سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. جنگ بین طالبان و نیروهای ایرانی در ولایت نیمروز دیروز پایان یافت و مقامات دو کشور گفتند که بررسی علل درگیری را آغاز کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در اثر درگیری دیروز در ولسوالی سرحدی کینگ یک تن از هر دو طرف کشته و تعداد زیاد هم زخمی شدند. به گفته آقای تکور این موضوع به اطلاع رهبران دو کشور رسیده است. خبرگزاری ایرنای ایران گزارش داده که در این درگیری دو تن از نیروهای سرحدی ایران و یک طالب کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فارس مقامات سرحدی دو کشور بررسی این رویداد را آغاز کردند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 40 تن در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت در پیام ارسالی بر رسانه ها بر اساس گزارش های ادارات ولایتی گفت:
در مناطق مختلف کشور بر اثر بارندگی، ژاله، سیلاب‌ها، لغزش زمین و سایر حوادث 42 تن از هموطنان ما شهید، 45 تن زخمی و 341 منزل کاملا یا قسما تخریب شده است.
با گفته رحیمی در اثر این رویدادها حدود 20,000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها و بیش از 1,350 رسم واشی از بین رفته است. در حالی که بر اساس دفتر مانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا حدود 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و از این جمله 6 میلیون تن آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند، امروز 28 می جهان از روز بین المللی مبارزه با گرسنگی تجلیل می کند. 28 می در سال 2011 میلادی از سوی پروژه گرسنگی به هدف امهای گرسنگی در جهان نامگذاری شده است. مسئولان ادارات مختلف سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای خیریه بین المللی می گویند که در حال حاضر مردم افغانستان نسبت به چند دهه گذشته فقر و گرسنگی بی سابقه ای را تجربه می کنند. در این مورد تا دقایق بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. امروز یکشنبه 28 می دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دایر می شود. در این دور انتخابات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف شش حزبی در دور اول انتخابات با هم رقابت می کنند. در دور نخست انتخابات که در 14 ماه می دایر شد هیچ یک از این دو نامزد موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. رجب طیب اردوغان 69 ساله از 20 سال به این سو قدرت را در ترکیه در دست دارد. کمال قلیچدارغلو 74 ساله گفته که اگر در انتخابات پیروز شود حقوق زنان را تقویت می کند و پناهجویان سوریایی را به کشورشان خواهد فرستاد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. روز گذشته در ولسوالی سرحدی کینگ در ولایت نیمروز درگیری بین طالبان و نیروهای ایرانی رخ داد. این چندمین بار است که این دو طرف با هم درگیر می شوند. علت یا عوامل تنش‌ها بین حکومت طالبان و ایران چیست و تنش‌های موجود چگونه باید حل شود؟ در این مورد نظر یک آگاه امور سیاسی و اقتصادی را گرفتیم.
متاسفانه افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی دنیاست و بسیاری از جنگ‌هایی که صورت می‌گیرد در اختیار و اراده مردم افغانستان نیست. امیدوار هستم که این منازعات سرحدی به یک برخورد کلان بین کشور نانجامد.
امروز 28 ماه می برابر به روز جهانی گرسنگی است. این روز در حال فرا می رسد که مسئولان برخی نهادهای خیریه می گویند در حال حاضر مردم افغانستان فقر بی پیشینه ای را نسبت به چند دهه گذشته تجربه می کنند.
مردم افغانستان حالا با فقر دست و پنجه نرم می کنند که از اینا خوشی هایشان را گرفته. اکثریت از مردم وقتی با فقر روبرو شدن ذهنا نارام هستند.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که در نتیجه یک حمله انتحاری بر کاروان نیروهای امنیتی پاکستان 23 عسکر زخمی شدند. یک عکاس و خبرنگار افغان مدت پس از مهاجرت 20 عکسش را در برلین جرمنی به نمایش گذاشته است. وی میگوید:
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لوموند، اشپیگل به چاپ رسیده.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
حرکت ما کمک و خطر ما مریض است، خطر ما بحال است، هر ماشین نداریم در روز که بخوریم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه هفتم جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 28 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. می پردازیم به تقدیم گزارش‌های خبری این ساعت. روز گذشته در ولسوالی سرحدی کینگ در ولایت نیمروز درگیری بین طالبان و نیروهای ایرانی رخ داد. طرف ایرانی در مورد تلفات این درگیری چیزی نگفته، اما مقامات امنیتی طالبان از کشته شدن دو تن و زخمی شدن شمار دیگر خبر می‌دهند. این چندمین بار است که این دو طرف با هم درگیر می‌شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
درگیری بین طالبان و نیروهای سرحدی ایران در ولسوالی سرحدی کینگ ولایت نیمروز تا ناوقت دیروز ادامه داشت و هر دو طرف از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده کردند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان جنگ روز گذشته را تایید کرده و از تلفات دو طرف خبر داده است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در این درگیری یک تن از هر دو طرف کشته شده و تعداد زیادی هم زخم برداشتند. موضوع به اطلاع بزرگان دو طرف رسیده. اکنون اوضاع تحت کنترل است. قابل تذکر است که امارت اسلامی از درگیری با هیچ کس طرفداری نمی کند.
رسانه های ایران نیز از پایان این درگیری خبر دادند. بر اساس خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقامات سرحدی دو کشور در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که در این درگیری دو عسکری نیروهای سرحدی ایران کشته و دو فرد ملکی زخمی شدند و پس از ختم درگیری تا اطلاع ثانوی سرحد میلک در ولسوالی کینگ بسته شده است. بر اساس خبرگزاری فارس معلوم نیست که درگیری روز گذشته بین کدام افراد رخ داده، اما خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که جنگ زمان آغاز شد که از ساکر ایرانی بر مناطق ولسوالی کینگ تیراندازی کردند. خبرگزاری باختر با اشاره به منابع وزارت دفاع طالبان گفته که گفتگو برای حل هر مشکل راه منطقی است. اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نمی باشد. منابع محلی نیز به رادیو آزادی گفتند که جنگ پایان یافته و به گفته آنها حداقل 3 زن و 4 کودک در جمله زخمی های جنگ در طرف افغانستان هستند. شاهدان این درگیری میگویند که جنگ بین دو طرف شدید بود. یکی از باشندگان شهر زرنج که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
در بین ازیا درگیری چندین ساعت دوام پیدا کرد. سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شد، از طرف نیروهای امنیتی ایران انداخت شد در اماکن عمومی و میدان‌هوایی سابق زرنج که در سطح شهر زرنج موقعیت داره. خانه‌های مسکونی مردم هدف قرار گرفت.
در حالی که دیروز جنگ در نیمروز همچنان ادامه داشت، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل دیدار کرد. این وزارت در اعلامیه به طور غیر مستقیم اشاره کرده که متقی و قمی روی هماهنگی دو طرف و مدیریت سرحد تاکید کردند، اما از درگیری دیروز در اعلامیه ذکر نشده است. پس از اظهارات اخیر تند ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در مورد حقابه ایران از دریای هلمند و عکس العمل بالمقابل طالبان، این نخستین بار است که نیروهای طالبان و ایران درگیر می شوند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، چندین بار قبل از این هم دو طرف در سرحد با هم درگیر شدند.
علت یا عوامل تنش‌ها بین حکومت طالبان و ایران چیست و تنش‌های موجود چگونه باید حل شود؟ این پرسش را همکارم آرش همایون در آغاز صحبت از آذرخش حافظی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی پرسیده است.
منازعات سرحدی بین هر دو کشور به نفع مردم افغانستان و مردم ایران نیست. اگر مسئله بر سر حقابه باشه، او هم قرارداد 1351 وجود داره با همه تفصیلاتی که لازم است. مطابق از او باید در دو طرف عمل بکنه. اما متاسفانه افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی دنیاست و بسیاری از جنگ‌هایی که صورت می‌گیرد در اختیار و اراده مردم افغانستان نیست. امیدوار هستم که این منازعات سرحدی به یک برخورد کلان بین کشور نه انجامه و سبب فشارهای زیاد بالای مردم افغانستان نشود، به خاطر از اینکه در قدم اول طوری که ما در تجربه دیدیم از نقطه ضعف مردم افغانستان که مهاجرت و بیچارگی و دربدری و آوارگی است از اینجا شروع میکنند و مردم های مظلوم را که از بعد حادثه به پناه رفتند در کشورهای مختلف از جمله ایران به اخراج اجباری از وا آغاز میکنند که به هیچ صورت عادلانه نیست و هیچ ربطی هم با تصامیم دولت افغانستان ندارد. بنابراین دلایل منازعات در مجموع به نفع دو کشور نیست و اگر اختلافات واقعا وجود داره مطابق به قوانین و مطابق به موافقتنامه ها باید حل شوه و اگر بین خود به توافق نرسیدن و اختلاف شدید بود از کمیته های بین المللی و از میانجیگری های سیاسی میتونن استفاده بکنن.
آقای آذرخش، بعد از منازعات لفظی در مورد حقابه دریای هلمند، درگیری های سرحدی چه تأثیر روی روابط طالبان با ایران که شریک مهم تجارتی افغانستان است خواهد داشت؟
ایران حداقل روابط رسمی با حکومت سرپرست طالبان در افغانستان داره و به خاطر حفظ منافع ملی خود و به خاطر حفظ امنیت سرحدات خود تعامل با طالبان انجام داد و حتی سفارت افغانستان هم در اختیارشان قرار داد، ولی در همون زمان هم تاکید کرده بود که این معنی به رسمیت شناخته شدن نیست. اگر این روابط تیره شود، منازعات مسلحانه سبب قطع راه ها میشه، اما ارادی در هر دو طرف وجود نداره که تجارت قطع کنند، به خاطر از اینکه اگر ایران صادرات به افغانستان قطع کنه تولید کننده های ایران خودشان صدمه میبینن و اگر افغانستان واردات ایران قطع بکنه واردات از ایران در اون صورت هم به قحطی مواجه میشه مملکت و مردم مواد خوراکی مورد نیاز و پوشاک خود را به درستی تامین کرده نمیتونن.
آقای آذرخش، حکومت طالبان دو متحد مهم در منطقه دارد، یکی پاکستان و دیگر هم ایران است. اگر روابط طالبان با آنها تیره شود، آیا حکومت طالبان تنها نخواهد ماند و یا گزینه دیگر هم دارد؟
پاکستان رویه دوستانه با افغانستان و مخصوصا با حکومت موجود افغانستان دخل داره و به حیث عقبی حمایوی در سالهای که اینا در جنگ بودن عمل کرده و آله هم در محافل بین‌المللی همیشه از حکومت سرپرست حمایت میکنه و از جامعه جهانی میخواهد که تعامل با طالبان را حفظ کنن و او را گسترش بدن. ولی باز وصف همه تمایلاتی که دارن هنوز پاکستان هم حکومت سرپرست را به رسمیت نمیشناسه. اگر روابط تیره شوه، البته امکانات محدودی که وجود داره محدودتر میشه و انزوای حکومت موجود تکمیل میشه، چون تا حال هیچ کشوری اونا را به رسمیت نشناخته و سه تا از کشورهایی که خودن مراودات گرم داشتن ایران و پاکستان بود و پاکستان بیشتر و پیشینی قبلی هم در دور اول طالبان داشت و حال هم به اونا داره.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. امروز 28 ماه می برابر بر روز جهانی گرسنگی است. این روز در حال فرا می رسد که بر بنیاد آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. مسئولان برخی نهادهای خیریه میگویند در حال حاضر مردم افغانستان فقر بی‌پیشینه‌ای را نسبت به چند دهه گذشته تجربه می‌کنند. از سوی دیگر شماری از نیازمندان در افغانستان با شکایت از وضعیت بد اقتصادیشان بر رادیو آزادی میگویند کمک‌ها به گونه عادلانه توزیع نمی‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان هلمند آغاز می شود.
در مش پولسوالی که چه در ارس و مرست رازی خواران و غریبان تنرسیجی جان محمد باشنده ولسوالی مساقله ولایت هلمند است. میگوید تا کنون چند بار با ولسوالی آنان کمک های بشردوستانه منتقل شده، اما او از شیوه توزیع کمک ها راضی نیست. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا چند بار کمک آمده، اما برای دهقانان و غریبان نرسیده. به کسانی رسیده که موتر دارند، زمین دارند و سولر دارند، با آنان رسیده. دیگران باقی ماندند. این گونه مردم همه اینجا هستند که نان صبح و شام خود را ندارند و با آنان نرسیده.
حقیار باشنده ولسوالی چک ولایت میدانوردگ نیز به رادیو آزادی میگوید کمک ها در منطقه آنان برای افرادی توزیع شده که به دلیل نیاز نداشتن به آنها آرت های کمک شده خود را فروختند. و از نیازهای کمک کننده و حکومت طالبان میخواهد در توزیع کمک ها عادلانه برخورد کنند.
دخل خارد غریب حق ده. بیاچ دخل ده
این که حق غریب است، باز اگر حق همه مردم و مخلوق است، آنچه که سهم غریب میشود را که بدهند. در جای ما نمایندگان را که میبینید آرت را میفروشند.
خواستیم در مورد چگونگی روند توزیع کمک های بشردوستانه از مسئولان سازمان جهانی غذا یا WFP در افغانستان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت پاسخ نشدیم. بیشتر کمک های جهانی به افغانستان به ویژه کمک های غذایی از سوی این سازمان توزیع می شود. این افراد در حالی از تهیدستی و توزیع به گفته آنان ناعادلانه کمک های بشردوستانه ابراز نگرانی می کنند که سخنگوی حکومت طالبان می گوید وضعیت اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت آنان رو به بهبود است. سبیولا مجاهد به رادیو آزادی گفت:
حال امارات اسلامی که آمده وضعیت اقتصادی کشور به طرف بهبود است و به اثر مدیریت خوب ما توانستیم کرنسی را با قیمتش حفظ کنیم و همچنان صادرات کشور را بیشتر بسازیم و عدد 2 میلیارد دلار رسید به سال گذشته که در 20 سال نتوانسته بودن 800 میلیون دلار برسه سالانه. تفاوت های بسیار مثبت آمده و همچون تبلیغات از بیرون که میشه چیز از پروپاگاندی اما دشمن افغانستان است.
اما محمد اسلم رشیدی معاون نهاد خیریه سخاوت در شمال کشور میگوید ناداری امروز مردم افغانستان در چندین دهه بی‌پیشینه است.
فقر که دامنگیر مردم افغانستان است در چندین دهه بی‌پیشینه است و مردم افغانستان حالا با فقر دست و پنجه نرم میکنند که از اینا خوشی هایشان را گرفته. اکثریت از مردم وقت با فقر روبرو شدن ذهن نارام هستند و حالا وقت میبینند که به اطفالشان رسیدگی کرده نمیتونند خودش یک فشار ذهنی است. جوان ها همه ناامید هستند به خاطر از این که فقر یا تحصیلاتشان را ازشان گرفته یا اونا را مسافر ساخته و اگر داخل کشور هستند زمینه کار برشان مساعد نیست.
بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. اوچا همچنان در چهارم ماه جوزای سال روان گفته است برای پیشگیری از فاجعه انسانی در بهار سال روان در افغانستان به بیش از 717.4 میلیون دلار بودجه فوری و یک محیط عملیاتی مناسب نیاز است. این نهاد هشدار داده که اگر کمک کنندگان فوراً اقدام نکنند نیازهای بشردوستانه در افغانستان بیشتر خواهد شد. به گفته اوچا محدودیت‌ها بر کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی امدادرسانی را پیچیده‌تر کرده و بودجه برای افغانستان در شرایطی که این کشور در بدترین خطر قحطی و بحران بشری در جهان قرار دارد به اتمام رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کمک‌های جهانی به افغانستان محدود به بخش بشردوستانه شد که در پی محدودیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی از سوی طالبان فعالیت بیشتر سازمان های امدادرسان هم در افغانستان متوقف یا محدود شد. این در حالی است که امروز 28 ماه می برابر است با روز جهانی گرسنگی. این روز در سال 2011 سوی پروژه گرسنگی یا The Hunger Project به هدف از بین بردن گرسنگی که یکی از معضلات جهانی خوانده می شود نامگذاری شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این هم یک گزارش خارجی. در نتیجه یک حمله انتحاری بر کاروان نیروهای امنیتی پاکستان 23 عسکر پاکستانی زخمی شدند. این حمله صبح روز شنبه در منطقه هتیاله در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته. این در حالی است که مقامات پاکستان روز شنبه 27 می گفتند که بر اثر برف کوچ در شمال این کشور حداقل 11 تن کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات استخباراتی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که از افشای نامشان خودداری کردند به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در نتیجه حمله انتحاری یک مرد مسلح موترسایکل سوار بر کاروان نیروهای امنیتی 23 عسکر پاکستانی زخمی شدند. با گفته مقام ها این حمله صبح روز شنبه در منطقه هیتیالا زمان رخ داد که نیروهای امنیتی از دیره اسماعیل خان به سمت منطقه آسمان منزه در وزیرستان جنوبی در حرکت بودند. مقام ها گفتند که عساکر زخمی به شفاخانه نظامی دیره اسماعیل خان منتقل شدند و عملیات جستجو در منطقه آغاز شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما قبلا همچو حملات را تحریک طالبان پاکستان انجام داده است. پیش از این در 24 می 4 تن از جمله 3 عسکر در یک حمله انتحاری در منطقه دتخیل در وزیرستان شمالی کشته شدند. در 11 فوریه نیز در نزدیک پسته کجوری بر عساکر همراه با کاروان یک شرکت نفتی حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه 3 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که مقامات پاکستان روز شنبه گفتند که بر اثر سرازیر شدن برف کوچ در شمال این کشور در نزدیک سرحد با چین حداقل 11 تن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی این حادثه در منطقه آستورا در گیلگت بالستان زمان رخ داد که شماری از چوپانان کشمیر تحت کنترل پاکستان در حال سفر بودند. زیارت علی سخنگوی پلیس توریسم پاکستان به خبرگزاری دی پی ای گفته که این رویداد در اوایل صبح شنبه صورت گرفت و در نتیجه آن حداقل 11 تن از جمله 3 زن کشته و بیش از 12 تن دیگر مجروح شدند. به گفته زیارت علی با وصف هوای خراب عملیات کمک و نجات در منطقه ادامه دارد، زیرا در زمان وقوع این حادثه حدود 34 چوپان با خانواده هایشان در حال سفر بودند و هنوز معلوم نیست که آیا کودکان نیز در زمره قربانیان هستند یا خیر. محیودین وانی یک مقام حکومت محلی به خبرگزاری دی پی ای گفته که وضعیت اضطراری در شفاخانه های آن منطقه اعلام شده. چوپانان دره هیمالیا در کشمیر معمولا مواشیشان را به چرا به مراتعه برده و در آنجا ساکن می شوند. این برف کوچ پس از باریدن برف سنگین رخ داده و به تغییرات آب و هوا و اقلیم نسبت داده شده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای این یک موضوع حساس است، زیرا اکثر حکومت ها با تاثیرات رویدادهای شدید ناشی از تغییرات آب و هوا دست و پنجه نرم میکنند. پاکستان مسئول کمتر از 1% انتشار گازهای کربن در سطح جهان است، اما در جمله 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات آب و هوا و اقلیم قرار دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. عارف کریمی، عکاس و خبرنگار افغان، مدت کوتاه پس از مهاجرت 20 عکسش را در بارد کالج برلین جرمنی به نمایش گذاشته است. او میگوید هدف این کار نشان دادن لبخندهای دیروز افغانان به بازدید کنندگان نمایشگاه لبخند دیروز افغانستان بوده است. کریمی از محدود خبرنگاران است که یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان هم به ولایات مختلف افغانستان به خاطر کارهای رسانه‌ایش سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دانش آموخته پوهنتون هرات است. عارف کریمی از رشته ژورنالیسم سند فراغت دارد و کار خبرنگاری را از سمستر اول پوهنتون با رادیو صدای جوان رادیوی پوهنتون هرات آغاز کرد. از سال 2010 تا چند ماه پیش که افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد، ویدیوگرافر و عکاس خبرنگار خبرگزاری فرانسه در افغانستان بود. عارف کریمی به رادیو آزادی گفت محدودیت ها و چالش های موجود در حکومت کنونی طالبان در برابر کار خبرنگاری مانع قدم گذاشتن و در دل چالش های مردم افغانستان شده نتوانست.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام امور در افغانستان به دست گرفتم، باز هم به کار خبرنگاری در افغانستان ادامه دادم با خبرگزاری فرانسه و به ولایت های مختلف. بیشترین از ولایت افغانستان ما سفر کردم، چندین گزارش ما ساختن که گزارش های بسیار مهم و تأثیر گذاری بود که توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
خشکسالی در ولایات غربی افغانستان و فروش دختران در ولایت بادغیس در بدل پول به دلیل شدت فقر از گزارش هایی است که به گفته عارف کریمی او و تیم همکارانش زیر حاکمیت طالبان تهیه کردند. او میگوید این گزارش ها تاثیرگذاری زیادی داشتند. در هفته های اخیر 20 عکس از کارهای عارف کریمی که در افغانستان عکاسی کرده بود در نمایشگاه بارد کالج برلین به نمایش گذاشته شده. او میگوید هدف نمایشگاه خنده های دیروز افغانستان انعکاس خوبی ها، آزادی ها، لبخند ها و جنبه های مثبت زندگی دیروز افغانان بوده است. به گفته کریمی این نمایشگاه به محصلین و استادان این نهاد آموزشی دید متفاوت از افغانستان پیشکش کرده است. عارف کریمی اما از تأثیرات مهاجرت نیست و ما قصه می کند.
مهاجر شدن سر انسان و سر هر انسان تأثیرات خاص خود داره که مشکلات چه از نگاه روحی روانی چه از نگاه کار و شغل و وظیفه سر هر انسان تأثیر میگذاره و بدون شک سر ما هم این مهاجرت تأثیر گذاشته و من امیدوار استم که این تغییرات زودتر تمام شوه و من بتانم به زندگی عادی خود در این کشوری که زندگی میکنم پس برگردم.
هرچند عارف کریمی تنها خبرنگار مهاجر نیست که بعد از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده، اما جز آن دسته از افرادی است که میگوید تلاش دارد چالش های مهاجرت را به فرصتی تازه در حوزه کار خود تبدیل کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما و حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
صبح که آمده شو لبخته کردیم بچه های صبح ما تا نا نداشتیم که بخوریم، او را چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسوده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود با نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض داد، پدر ما بروفان داد، خیر ما چی نداریم در روز که بخوریم.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ما 24 ساعت با خبرهای تازه، گزارش‌های خبری، برنامه‌های تفریحی و موسیقی با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم به صورت زنده بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. جنگ بین طالبان و نیروهای ایرانی در ولایت نیمروز دیروز پایان یافت و مقامات دو کشور گفتند که بررسی علل این درگیری را آغاز کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در اثر درگیری دیروز در ولسوالی سرحدی کینگ یک تن از هر دو طرف کشته و تعداد زیاد هم زخمی شدند. با گفته آقای تکور این موضوع به اطلاع رهبران دو کشور رسیده است. خبرگزاری ایرنای ایران گزارش داده که در این درگیری دو تن از نیروهای سرحدی ایران و یک طالب کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فارس مقامات سرحدی دو کشور بررسی این رویداد را آغاز کردند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 40 تن در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت با رسانه ها گفت که در اثر این رویدادها حدود 20,000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها و بیش از 1,350 راس مواشی نیز از بین رفتند. در حالی که بر اساس دفتر مانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا حدود 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و از این جمله 6 میلیون تن آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند، امروز 28 می جهان از روز بین المللی مبارزه با گرسنگی تجلیل می‌کند. 28 می در سال 2011 میلادی از سوی پروژه گرسنگی به هدف امهای گرسنگی در جهان نامگذاری شده است. مسئولان ادارات مختلف سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای خیریه بین المللی می گویند که در حال حاضر مردم افغانستان نسبت به چند دهه گذشته فقر و گرسنگی بی سابقه را تجربه می کنند. و امروز یک شنبه 28 می دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دایر می شود. در این دور انتخابات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف شش حزبی در دور اول انتخابات با هم رقابت می‌کنند. در دور نخست انتخابات که در 14 ماه می دایر شد هیچ یک از این دو نامزد موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. رجب طیب اردوغان 69 ساله از 20 سال به این سو قدرت را در ترکیه در دست دارد. کمال قلیچدارغلو 74 ساله است که گفته اگر در انتخابات پیروز شود حقوق زنان را تقویت می کند و پناهجویان سوریایی را به کشورشان خواهد فرستاد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل از رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با محسن رضایی، قهرمان آسیا از تکواندوی افغانستان و همچنان کاپیتان تیم ملی تکواندو، در رابطه به نگرانیشان جهتی که ویزا تا به حال به دست نیاوردن تا در مسابقات جهانی تکواندو در آذربایجان اشتراک داشته باشند.
مسابقه جهانی داریم در کشور آذربایجان، ولی متاسفانه تا هنوز برای ما ویزا صادر نشده سوی کمیته برگزاری و سوی دولت آذربایجان.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد فهیم سمین، از جمله مدیران و مربیان خوب فدراسیون والیبال افغانستان، در رابطه با اشتراک تیم والیبال کامیار در مسابقات کلب های والیبال آسیا. ایشان جزئیات را ارائه میکنند.
واقعا خوب درخ شدن بچه ها از نوای فنی با امکانات که ما داریم در افغانستان، ما از عملکردشان راضی هستیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در جریان هستند، قرار است که تا چند روز دیگر مسابقات جهانی تکواندو به میزبانی شهر باکوی آذربایجان برگزار شود. این رقابت ها هر دو سال یک بار برگزار می شود و بزرگترین رویداد تکواندو در دنیاست. افغانستان از سالهای دور به این رقابت ها اشتراک می کند که تا به حال تانسته 4 مدال معتبر جهانی در بخش بزرگسالان را داشته باشد، که سید حسن رضایی، همچنان محمود حیدری، روحالله نکپا و نثار احمد بهاوی 4 تکواندوکار است که از مسابقات جهانی تانستن مدال بگیرن، و در مسابقات نوجوانان جهان هم سید حسن رضایی و محمود حیدری تانستن که مدال داشته باشند. اما از جمله افراد اشخاصی که میتونه مدال داشته باشه از مسابقات جهانی که چانس زیاد هم داره، محسن رضایی است، قهرمان آسیا، البته یگانه قهرمان تکواندوی آسیا از افغانستان و کاپیتان فعلی تیم ملی تکواندوی افغانستان، که از ای که کشور آذربایجان تا به حال برای تکواندوکار افغانستان ویزا صادر نکرده، نگران عدم اشتراک خودش و همچنان همتیمی هایش به این رویداد است. رضایی عزیز سلام و وقتتان بخیر، امیدوار استم که خوب باشین.
سلام شهزاد جان عزیز و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه تان. سلامت باشید. طوری که شما دقایق پیش فرمودید، ما مسابقه جهانی داریم در کشور آذربایجان، ولی متاسفانه تا هنوز برای ما ویزا صادر نشده سوی کمیته برگزاری و سوی دولت آذربایجان، و ما همچنان منتظر هستیم و تقریبا یک روز فرصت داریم که ویزای ما صادر شود و ما سریع بتونیم تیکت بگیریم و بتونیم در مسابقات اشتراک کنیم. و این متاسفانه یک استرس و یک بی‌برنامگی خاصی را در فدراسیون ما ایجاد کرده که ما با تمام آمادگی هایی که داشتیم و داریم، متاسفانه ما را در شرایط قرار دادن که به اصطلاح یک استرس زیاد ما را گرفته که در این مسابقات آیا برسیم یا نه. و ما چندین دوره شده به خاطر همین کمکاری هایی که میزبان برگزار میکرده میزبان انجام میداده، ما در این رویداد جهانی چندین دوره است که نتونستیم شرکت کنیم، و در این دوره هم کشور میزبان کارشکنی میکنه و تا هنوز ویزای تیم ملی تکواندوی افغانستان را صادر نکرده، در صورتی که کل کشورهای دیگه ویزای خود گرفتن، تیکت های خود را بوک کردن و خیلی تیمای دیگه فعلا حضور دارن در آذربایجان، ولی خب تنها تیمی که بلا تکلیف است متاسفانه تیم ملی تکواندوی افغانستان است.
رضایی عزیز، علتش شما در چی میبینین؟ تحولات و تغییرات اخیری که اتفاق افتاده یا ای که قبلا هم همچی کارهایی برای فدراسیون افغانستان رخ داده؟
خب قطعا قبلا هم همچین مواردی بوده در فدراسیون تکواندو و خیلی از کشورها برای تیم ما ویزا به سختی میدادن یا بسیار در لحظه آخر باز ویزا را برای ما صادر میکنن. در مجموع همیشه مشکلات داشتیم و شعار ورزش و ورزشکار همی هستش که نه در سیاست کار دارن، نه در مذهب کار دارن، نه در قوم کار دارن. ورزش یک پیام سل است. این که ورزش هم سیاسی ساختن متاسفانه یک ضربه بزرگ است که همه و مخصوصا ورزشگاه های تیم ملی افغانستان در رشته ضربه بزرگی میخواد از این مورد، و ما بسیار ناراحت هستیم که اگر ویزای ما صادر نشوه و ما شامل مسابقات نشویم، بسیار ضربه هایی که در آینده هم خواد خوردیم از لحاظ رنکینگی که ما پس میرفتیم و دیگه مسابقات پیش رویی که داریم، رنکینگ ما نسبت در رنکینگ دیگه ورزشکارهای سهی و جهانی بسیار زیاد پایین تر می آید و ما واقعا نیاز داریم قبل از مسابقات کسب سهمی المپیک یک رویداد بزرگی مثل جهانی را تجربه کنیم و بتونیم آمادگی کامل داشته باشیم برای کسب سهمی المپیک و المپیک.
قسم که از المپیک هم نام بردی و در 2024 ما المپیک پاریس در پیش داریم، گرفتن مدال جهانی و همچنان حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی جهان میتونه که حضور قدرتمند ورزشکارا را در المپیک هم نمایانگر باشه. اگر اشتراک کردن تانین چقدر میتونه تاثیر منفی در رویداد المپیک پیشرو برای شما و سایر هم تیمی های شما داشته باشه؟
کسایی که قطعا در المپیک پیشروی حضور پیدا میکنند و قطعا در این مسابقات جهانی هم هستند و بعید میدانم کسی در یک سال ظهور پیدا کنه که در هیچ مسابقاتی نباشه و باز یک دفعه مستقیم بیاید در المپیک. و از این فرصت ما میتونیم بسیار زیاد خوب استفاده کنیم، هم از لحاظ رنکینگ خود ارتقا بدیم، هم از لحاظی که با حریفایی که در المپیک پیشروی داریم، در کسب سهمی المپیک پیشروی داریم، وار ببینیم، وار آنالیز کنیم و ساعت و معیار خود ببینیم در چه ساعتی قرار داره. و ما خب در سطح آسیا چند وقت پیش معیار خود نشان دادیم، ولی خب مهمی است که در سطح جهانم ما باید معیار خود برای کشورهایی که در مسابقات جهانی اشتراک میکنن برای زوام نشان میدادیم. ولی متاسفانه فعلا کاشکنه بسیار زیاد انجام شده و این ضربه ای که ما در آینده خود خوردیم در مسابقات پیشروی که بازی های آسیا است و بازی های داخل سالن آسیا، و ما در این رویداد مهم اشتراک میکنیم و تأثیر رنکینگ که ما در مسابقات جهانی اشتراک نکردیم قطعا ما در اونجا تأثیرش خود میبینیم و شاید قرار بسیار سخت برای تیم ملی افغانستان قرار بگیره، از خاطر که رنکینگ بچه ها متاسفانه پایین گرد. و امیدوارم که ویزا تا یک روزی که باقی مانده برای ورزشکارای تیم ملی تکواندو افغانستان صادر شود و ما بتونیم که به حضور قدرتمند یک نماینده خوبی باشیم برای وطن.
بخیر. و در مورد از این که شما از بازی آسیایی و بازی داخل سالون یاد کردین که اونا هم رویدادهای بسیار مهم هستن، اما یک موضوع دیگه ای است که بر کسب سهمیه هم شما نیاز به رنکینگ دارین. اگر رنکینگ شما پایین بیایه، از لحاظ فنی قرعه سخت را شما میخورین که شما هم توضیح دادین. حالا پیش از این هم افغانستان تقریبا دو رویداد دیگه جهانی را هم از دست داده، یکی در منچستر 2019، یکی هم در سال گذشته در مکسیکو. برای از اینکه این مشکل رفع شود پیشنهاد شما چیست؟ چی باید کرد؟ مثلا آیا فدراسیون جهانی باید همکاریایش بیشتر بکنه، یا ای که مثلا فشار بیشتر بسازه بالای کشور میزبان، یا ای که کدام کار از دست خود فدراسیون تکواندو افغانستان هم میشه ساخته شود؟
بانده افغانستان خود طوری که ما در جریان هستم و همیشه هم و تایم و هم زمان و هم نحوه ویزا دادن خود به طور کامل دقیق انجام دادن و به نظر من اینجا فدراسیون جهانی کمکاری میکنه، از خاطر که وقتی که یک کشور یک میزبانی یک رویداد بسیار مهم که میگیره، او وظیفه ایشی است که برای تمام ورزشکارهایی که در اون رویداد اشتراک میکنن و تمام ورزشکارهای تیم ملی سهولت ویزا و دیگر مسائل برای ورزشکارها ایجاد کنن. این خونه میشه یک ورزشکار سال دراتی بیا، یک ورزشکار تا لحظه آخر خون و دل بخوره که چطور ویزای ما شد، چطور نشد، تیکت ما شد، چطور نشد. این مسائل بسیار یک ضربه روحی بسیار کلان برای ورزشکار پیدا میشه که منتظر همچین مسائلی است. یک ورزشکار نباید دغدغش ویزا باشه و نباید دغدغش تیکت باشه و نباید دغدغش به اصطلاح بسیار چیزهای دیگه باشه. یک ورزشکار باید هم تمرین خود بکنه و آمادگی خود بگیره برای مسابقات. ما فعلا 10 روز است که متاسفانه درگیر این مسائل هستیم که امروز ویزا میاد یا سبا ویزا میاد و واقعا در روحیه ما بسیار زیاد تاثیر بد کرده و هیچ کسی هم از دولت خود ما و دولت آذربایجان جواب درستی نگرفتیم و همیشه گفتن که ما کوشش میکنیم که انشاءالله ویزا ساده شد. و این را به نظر من فدراسیون جهانی با کشوری که میزبان است، علل خصوص کشوری مثل افغانستان که واقعا کشور مظلوم است و یک نفر نداره که پشت ورشکارهای خود بگیره. حداقل تنها کاری که فدراسیون جهانی میکنه که حداقل از او یک تضمین بگیره که برای ورشکارهای مثل ورشکارهای تیم ملی افغانستان ویزا را بر ازیا آسان بگیره. ما خدای نکرده نکدام پیسه از او میزبان خواستیم، نکدام هتل از او خواستیم، نکدام جای و خواب و فیست رایگان از او خواستیم. کل مصارف خودمان خود فدراسیون تکواندو خود دولت افغانستان پرداخت میکنه و اونا صرف فقط مسئله ویزایشان است که متاسفانه تا همین لحظه هم کاری نکردن.
با امیدی که مشکلتان حل شود قهرمان عزیز و شاهد درخشش شما در مسابقات جهانی تکواندو باشیم.
سلامت باشیم. تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، استاد فهیم صمیم از جمله مربیان و همچنان مدیران خوب فدراسیون والیبال افغانستان را با خود داریم که در رابطه با موفقیت و همچنان باخت‌های والیبال افغانستان در رقابت‌های کلب‌های والیبال آسیا بر ما معلومات بدن. استاد عزیز سلام خدمت شما و امیدوار هستم که خوب باشین.
سلام شما به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
سلامت باشین جناب استاد. ما در کلب‌های والیبال آسیا در مرحله گروهی 3 باخت پشت سر هم داشتیم. در گروه دوم با تیم‌های عراق و ایران و همچنان چین تایپی یا تایوان، بعدش با قزاقستان در مرحله بعدی هم باخت داشتیم که میخواستیم برای رقابت برای کسب جایگاه نهمی الی دوازدهمی رقابت داشته باشیم. علت باخت های پشت سر هم تیم والیبال افغانستان در 4 مسابقه اول را در ابتدا اگر برای شنوندگان واضح بسازیم.
شک باشه که اصل است این باید بپذیریم شما، ولی در شرایط و با امکانات کمی که ما افغانستان تیم افغانستان به همچون مسابقاتی که با شما خودتان معلوم است که سطح بازی ها بسیار بالا بود، سطح بازی ها به شکلی بود که شما شاهد هستین که در هر تیم یک یا دو ستاره یا دو ابر ستاره از جهان در گو بازی ها اشتراک داشتن. گفتن نمیتونیم که ما 100% باید مورا میبردیم، اونا تیم ها را میبردیم. و به شما که تیم ایران با فوق ستاره های خود حاضر شده بودن در این مسابقات، دلیل باخت ما دلیل دیگه بودن نمیتونم بجز از اینکه سطح بازی ها بسیار بلند بود.
درست. اگر از لحاظ تکنیکی و فنی صحبت داشته باشیم، مثلا تیم تایوان یا چین تایپی که 2015 قهرمان کلب های والیبال آسیا هم شناخته شده بود، بعضی از کارشناسان والیبال بعضی از ستها را چون بیشتر از 20 نمره تیم والیبال کامیار به دست آورد ای را موفقیت عنوان کردن. با وجود از این که ما تقریبا همه مسابقات قبلی خود، یعنی 3 مسابقه ابتدایی خود، بدون از اینکه یک سطر هم ببریم شکست خوردیم، فکر میکنین که از لحاظ فنی گرفتن بیش از 20 نمره در مقابل یکی از تیم های خوب آسیایی که از تایوان بود این را موفقیت بنامیم یا اینکه چطور؟
دقیقاً گرفتن نمرات با 20-22 اتا با 27-28 که با مسابقات و تیم های دیگه هم داشتیم، ما خودش خالی از موفقیت نیست. افغانستان بعد از سال 2015 بار اول بود که به این مسابقات، یعنی چندین سال بعد در این مسابقات ظاهر شد و اشتراک کرد که باز نگاهی تکنیکی فنی میتونیم بگیم که واقعا تیم دست و پایبسته نبودیم. ما زحمت خود کشیده بودن، بچه ها مبارزه خود کردن، ولی که آنشان برای شما معلوم دار است که کلب ها بسیار مصارف کذاف را میکنن بالای تیم های خود و اونا حال در تمام در رویات های داخلی و خارجی بیرون مرزی اونا اشتراک دارن. ما حتی در افغانستان زمانی که بازی ها بچه ها تمرین میکردن نمیتونستیم که یک بازی تدارکاتی با اینا داشته باشیم، چون در مقابل کسایی نبودن. شما شاهد ازی بودن که روز به روز بچه‌ها خوب‌تر شده می‌رفتن بعد از هر بازی که اینا انجام می‌دادن، خصوصا در مقابل ایران که شما شاید مصاحبه‌های از بازیکن‌های تیم شهدابی از ایران شنیده باشین و یا از منیجرشون که از تیم جوان تیم شهر پرنشید با پتانسیل بسیار خوب هستن و یاد کردن اینا هم شما واقعا خوب درخش دادن بچه ها از نوای فنی با امکانات که ما داریم در افغانستان ما از عملکردشون راضی هستیم.
بسیار خوب. در مورد ای که افغانستان تیم‌های هنگ کنگ و یمن را دانست ببره ولی با تیم تایلند در مرحله بعدی که کسب مقام 13 کلاب های والیبال آسیا بود، اگر معلومات بدین که چون هنگ کنگ هم از لحاظ امکانات با افغانستان قابل مقایسه نیست، امکانات بسیار خوب دارن و همچنان یمن را گفتن نمیتونم ولی تایلند بدون شک از جمله کشورهای بسیار پیشرفته آسیایی است. پیروزی ما در برابر تیم های هنگ کنگ و یمن که فکر میکنم در تاریخ رقابت های کلاب های والیبال آسیا بر نخستین بار بود که همچنین موفقیت به دست آمد، اگر شما توضیح بدین که چقدر میتونه بالای روحیه ورزشکارای والیبال و همچنان موفقیت تیم کامیار تاثیر داشته باشه؟
ببینید شما صاحب چیزی رو به شما عرض کنم که هیچ کلاب نمیتونیم بگیم که از نگاه امکانات یعنی اتام و تیم یمن هم ما و افغانستان به سطح اونا برابری کرده نمیتونستیم از نگاه امکانات نظر و امکانات چیزایی که ما از اونا پرسیدیم و داشتن و مصارف بالای اینا شده بود. ولی بازم قسمی که قبلا گفتم به شما تیم والیبال کامیار و چهای افغانستان اینا روز به روز با همی بازی هایی که کردن در برابر تیم های پرقدرت مثل ایران و عراق و قزاقستان و چین تایپه و اینا روز به روز اینا سطح بازیشون بهتر شده رفت و اینا آماده شدن به آب و هوا و به جیمنازیوم و به جو و فضای سالون و با تمام خوب بده که در امو مسابقات ما داشتیم اینا عادت کردن. تیم هنگ کنگ و تیم یمن هم تیم های بسیار خوب بودن، تیم ضعیف نبودن هم، ولی ما بیشتر روی اونم خلاهایی که در روزهای اول داشتن بچه ها سر از او کار کرده رفتیم و اونم خلاها رو کم کم پر کرده تونستیم که تیم یمن و تیم هنگ کنگ شکست بدیم. ولی در اینکه در مقابل تایلند ما چیز شدیم، مغلوب شدیم. تیم تایلند هم سه بازیکن اروپایی داشتن که فکر میکنم بازیکنهای فرانسوی بودن که اگر خودم و شما مقایسه بکنیم سطح بازی آسیا تا اروپا زمین آسمان تفاوت داره با امکانات گناه دارن. ولی ارزیابی ما این است که تیم افغانستان تیم کامیار تیم بسیار خوب است، روز به روز بهتر میشه اگر اینا تمریناتشون مدام باشه، امکانات برشون فرام باشه، نطلب با اونا که یه بسیار تغذیه خوب میتونه شده برای تیم ملی افغانستان.
درست. اکثرا در والیبال کلاب ها بسیار مطرح هستند برای تقویت تیم های ملی کشورها و لیگ های بسیار منظم را کشورها برگزار میکنند، مثل لیگ هایی که در اروپا است، لیگ های مثل لیگ پولند است یا کشورهای مختلف دنیا که لیگ دارند مثل در ایتالیا یا مثلا آلمان یا کشورهای آسیایی مثل ایران و چین و کوریا و ژاپن و همه کشورها لیگ های بسیار منظم دارند. برای تقویت کلاب های والیبال افغانستان برنامه فدراسیون چی است و برنامه آینده بین المللی کلاب های والیبال افغانستان و همچنان برنامه های ملی والیبال افغانستان چیست؟
شما شاهد هستید که دمیر یکی دو سال اخیر زمانی که افغانستان هم فدراسیون ملی والیبال افغانستان ابتکار شروع کرد که لیگ را برگزار بکنه بین تیم ها بین کلاب ها، این خودش نشان دهنده عزیز که تیم های کلاب ها باید تقویت شود، چون قبل از برگزاری لیگ ما هم فراخوان را میزنیم. هر سال که تقریبا سال گذشته 120 نفر از ورزشکارای زیر 19 سال را ما جمع آوری کردیم، استعدادیابی کردیم که اینها یک تعداد سرشناس که امروز در تیم ملی ما شما میبینیم یا در کلاب ها میبینیم، اینا اونمو تغذیه هستن که از طرف فدراسیون شده به کلاب ها که انمی بازیکنای زیر 19 سال است که ما تصمیم داریم که قریب بتونیم که تیم های 19 سال داشته باشیم، تیم های 21 سال داشته باشیم، در ترکیب تیم های ملی خود ترکیب تیم های 23 سال داشته باشیم و اینا آهسته آهسته بعد از تمرینات خود اینا قابلیت تاثیر داشته باشن که به تیم ملی بزرگسالان ملحق شون و بتونیم دستاوردهای خوب را در میادین بین الملل داشته باشیم.
بسیار عالی. ما شاهد برگزاری لیگ برتر والیبال افغانستان بودیم که خوشبختانه پوشش خوب نشراتی هم داشت. آینده والیبال افغانستان را و همچنان اگر مقایسه بکنین والیبال افغانستان را با والیبال 10 سال پیش، شما به طرف پیشرفت میبینین یا ای که نتیجه برعکس است؟
سال پیش اگر ما شما به همچی بازی های اشتراک میکردیم فکر میکنم که یک ستره هم نباید برنده نمیشدیم، فکر نمیکنم که برنده نمیشدیم یا چی برسه به که ما بازی را مکمل از یک کشور برنده شدیم. این خودش یک پیشرفت نشان میده چون جوان ها و نوجوان های را ما جمعوری میکنیم که قدشان از 1.90 سانتی بلندتر است و اینا زیر تمرین گرفته میشه، تمرینات فشرده میداشته باشند، در کمپ تمرینی بعد از او هم اینا معرفی میشن به کلاب ها که از اینجا اینا رشد میکنن و میرن به طرف حرفه شدن و خودش یک پیشرفت بسیار قابل ملاحظه ما شما سال اخیر میبینیم که لیگ سال اول ما تا سال دوم که سال گذشته بود خیلی تفاوت داشت از نگاه کیفیتی و از نگاه تکنیکی و امسال شاید بهتر از سال گذشته باشد و اینمی خودش یک هسته گذاری شده، یک پایه گذاری شده با فدراسیون والیبال که انشاءالله بتونیم در آینده بسیار نزدیک یک تیم پرقدرت داشته باشیم در منطقه. و شما هم شاید در کشور مالدیف داشتیم مقابل سنگاپور، مقابل کشور مالدیو و مقابل کشور مالیزیا، اینا خود نشان دهنده عزیز که والیبال افغانستان رو برش است.
درست. و یک موضوع دیگه ای که چند رویداد بین المللی ملی پوشان والیبال افغانستان در پیش دارن، اگر واضح بسازین که کدام رویداد است، به خاطر از اینکه قبلا افغانستان در جنوب آسیا والیبال میکرد و حالا در سنترال ایشیا یا آسیای مرکزی والیبال میکنه، آیا قرار گرفتن والیبال افغانستان در آسیای مرکزی به نفع والیبال افغانستان است؟ چون ایجا کشورهای مثل ایران هم هست که چندین بار قهرمانیه و عنوان آسیا را در اختیار دارن، فکر میکنین که گرفتن نتیجه در جنوب آسیا آسان بود یا ای که در سنترال ایشیا یا آسیای مرکزی آسان تر است؟
در کشورهای جنوب آسیا تقریبا هم سطح افغانستان هم سطح اینا بود که امروز ما با بسیار جرات گفتم میتونم که افغانستان باید از جنوب آسیا فراتر با بگذاره چون کشورهای سنترال زون یا آسیای مرکزی واقعا به گفته شما کشورهای بسیار پرقدرت هستند در قسمت ورزش والیبال و افغانستان میتونه که بسیار تجارب خوب را از اینا کسب کنن و روز به روز رشد کنن و بهتر شوند و بهتر شده برن. و رویدادهایی که ما پیش روی داریم امسال تقریبا 3 رویداد دیگه هست که اگر ما بتونیم اشتراک کنیم، اسپانسر خوب پیدا بکنیم، اسپانسرای ما کمک کنن، رویدادی که در پیش رو داریم 2 ماه بعد است که 4 مسابقات قهرمانی آسیا است. در اینجا هم تیمای بسیار پرقدرت ظاهر میشن، تیمای بسیار پرقدرت اشتراک کردن به سطح آسیا، کشورهای مثل ایران و مثل قطر و مثل هندوستان و کشورهای قزاقستان و اینا اشتراک دارند در این مسابقات و خود دقیقا که اینمی خودش یک نماینده ازی است که افغانستان هم میتونه که یک حرف برای گفتن داشته باشه در آینده بسیار نزدیک در کشورهای آسیایی، حتی چی برسه به جنوب آسیا و چی برسه به آسیای مرکزی.
از اینکه در برنامه اشتراک کردین از شما بسیار سپاسگزار هستیم استاد عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، ای بود ویسل ای هفته که تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.